بسم الله الرحمن الرحیم. طریق دومی که برای اثبات زنا بود بیانه بود، برخلاف قاعده‌ای که در کل بیانه در دادگاه ها جاری بود، فرمودن باید عدد 4 تا شاهد باشد، 2 تا کافی نیست. این 4 تا حتما باید از رجال باشه و از نساء اگر خواست اضافه بشه. فقط یک مورد بود که به خصوص برای رجم که 3 مرد و 2 زن کافی بود. نقطه دیگری که اضافه فرمودن یا شرط دیگری که اضافه فرمودن این که شهود باید به عنوان معاینه به اصطلاح تحقق زنا شهادت بدند، انه سن که بگن قد رعوه، که در روایات هم رؤیت تعبیر شده. از اینجا این بحث پیش اومد که اگر این شهادت منشأ علم شد ولو رؤیت نبود، قاضی میتونه حکم کنه یا نه. بحث طریق علم مطرح شد که دیروز بحث شد و عرض کردیم که خب به هر حال فقها ها اختلاف دارن، جمعی معتقدن قاضی میتونه به علمش قضاوت بکنه کلن و بعضی گفتن نمیتونه. بسیاری هم تفصیل قائل شدند که در حدود نمیشه و در غیر حدود میشه. ما عرض کردیم که اصلا قضاوت به علم خالی از اشکال نیست و قضاوت در حقیقت حکم درباره دیگرانه و علم حجیتش مال خود عالمه. حالا شرط دیگری که فقها اضافه فرمودن در مسئله شهادت 4 مرد یا 3 مرد و 2 زن این است که در خصوصیات مورد شهادت توافق باید باشه، یعنی اختلاف در هیچ جهت نباشه، یعنی در زمان، در مکان و برخی خصوصیات دیگری که مربوطه حالا به نحوه رؤیت میشه، مربوطه به زمان میشه، مربوطه به مکان میشه، در اینا اگر وارد بحث شدن میباید توافق باشه. به تعبیر مرحوم محقق، توارد بر فعل واحد و اتحاد در همه خصوصیات. مثلا یکی اگر این شهود اربعه میگد که روز جمعه بوده، خب روز جمعه صبح بوده یا عصر بوده، شب بوده یا سر شب بوده یا آخر شب بوده، یا زمان روز جمعه ممکنه در اصل فعل توافق دارن ولی در زمان یکشون میگه صبح بود یکشون میگه عصر بود، این شهادت به درد نمیخوره. یا نه، در زمان هم توافق دارن، در مکان اختلاف دارن، یکشون میگه تو خونه بوده یکشون میگه توی مثلا خونه فلانی بوده، در یک خونه توافق دارن ولی در محل توافق دارن، یکشون میگه طبقه اول بوده یکشون میگه طبقه دوم بوده. در خصوصیات مکان باز اختلاف دارن، یکی میگه در زاویه شرقی مثلا حجره فلان شماره بوده، یکی میگه در زاویه غربی حجره شماره فلان بوده. همینقدر که اختلاف در اصل زمان یا خصوصیات زمان، در اصل مکان یا خصوصیات مکان و یا در جهات دیگری اختلاف در خصوصیات بود، در اصل فعل توافق دارن، همه شهادت میدن بر زنا و شاید همه شهادت میدن بر زنا در زمان واحد، در مکان واحد، ولی خصوصیات رو باز اختلاف دارن. مثلا در زمان واحد هست اما نسبت به خصوصیات در ساعت اختلاف میکنن. حالا زمان واحد صرف میکنه نمیکنه، بالاخره اگر اختلاف در برخی از خصوصیات پیدا شد این شهادت از کار میفته و حجیت نداره و مشهود و علیه محدود نمیشه، بلکه شهود به حد قذف محدود میشن و باید مغذوف بشن. این چیزیست که خب در عبارت مرحوم محقق به صراحت آمده، فقهای دیگه هم همین رو فرمودن، منتها یک اختلاف نظری وجود داره بین بعض از اعلام که اصلا ذکر خصوصیات در شهادت لازم هست یا لازم نیست. یه وقتی که شهود خودشون یا بعضیشون وارد خصوصیات هم میشن، میگه این دو نفر زنا کردن و تمام، یا نه میگه زنا کردن در شب جمعه، یا بعضی خصوصیات دیگر هم ذکر میکنه یا نمیکنه، یکی از خصوصیات رو ذکر میکنه. دومی و سومی شهود یا بقیه اعضای شهود به اصل زنا شهادت میدن، درباره خصوصیات میگن نمیدونیم، یا ساکتند یا حتی میگن لا اعلم. آیا اصل ذکر لازم است یا نه؟ حالا اگر گفتیم ذکر لازم نیست در شهادت، به تعبیر بعضی از آقایون ظاهرا عبارت مال صاحب جواهره که مثلا شهادت بر بی، شهادت در تجارت، شهادت در اجاره، شهادت میدن که این دو نفر با هم این مبایعه رو انجام دادن، این خرید اونم فروخت، اما لازم است بگن در مثلا تو بازار بود، تو مغازه فلانی بود، یا تو پاشاز بود، یا مثلا صبح بود یا عصر؟ هیچ لزومی نداره برای شهادت بر تجارت. اصل بی مورد شهادته، خصوصیات زمانی مکانی دخالت در شهادت نداره. در اجاره، این خونه رو اجاره داده، مغازه رو اجاره داده، ولی حالا این عقد اجاره در چه زمان بوده، در چه مکان بوده، مثلا عربی خوندن، فارسی خوندن، زید خوند، عمد خوند، اینا چه لزومی داره در ماهیت شهادت؟ اصلا ذکر خصوصیات که مسلما واقع لا یخلو از اون خصوصیات، بالاخره عقد بیع و عقد اجاره هم یقع و فی زمانن، یقع و فی مکانن، یقع و به لسانن. حالا لازم است حتما این که لسان عربی بوده یا فارسی بوده، زمان مثلا شنبه بوده یک شنبه بوده، در ماهیت مورد شهادت دخالت نداره. اینجا هم بگیم اصل شهادت بر زنا کافیست، اگر چهار نفر شهادت دادن بر تحقق زنا کافیست. حالا کجا بوده است، در چه زمانی بوده است و مثلا بقیه خصوصیات، چه لزومی داره، چه به اصطلاح دخالتی در تحقق ماهیت داره؟ این اول بحثه، اصل لازم هست یا لازم نیست. در اینجا در اصل لزوم و عدم لزوم بین شهید ثانی صاحب مسالک و مرحوم صاحب جواهر اختلاف روشن و صریحی وجود داره. صاحب مسالک میفرمایند که النصوص خالیتون من ذلک، یعنی روایاتی که در باب بیانه بر زنا گفته شده است که بیانه از طرق اثبات زنا هست، تو هیچ روایتی ندارد که خصوصیات هم باید ذکر بشه. فقط دارد چهار تا مرد شهادت بدن یا سه تا مرد و دو تا زن شهادت بدن، همین کافیه. و وقتی نصوص خالیه و در این حال شهادت رو طریق اثبات دانستند، چه لزومی دارد که ما بگیم لازم است زمان هم گفته بشد و توارد بر فعل واحد، اصل فعل واحد، اصل تحقق زنا توارد بر فعل واحده، زمانن و مکانن و سایر خصوصیات لزوم نداره. این نظر صاحب مسالک هست، شهید در مسالک رضوان الله علیه میفرماید. و دلیلش اینا همین است که در روایات باب به اصطلاح بیانه هیچ کدامش ندارد که شهادت با خصوصیات. صاحب جواهر میفرمایند که بله درسته در روایات خصوصیات ذکر نشده، ولی برخ خصوصیات هست که غالبا شاهد بهش اشاره میکنه یا دخالت داره در تحقق شهادت، به خصوص زمان و مکان. همینجور بگن این دوتا زنا کردن. زنا یک فعلیه که طبیعتش ایجاب میکنه در یک نقطه مثلا محرمانه، نمیدونم در یک نقطه اختفایی، در یک جایی دور از چشم این و آن انجام بگیره. و بنابراین معمولا خالی از ذکر زمان و مکان نیست، ولو نصوص خالیه. اما غیر از این که معمولا این فعل خالی از حداقل این دوتا خصوصیت نیست، اگر یکشون ذکر کرد، حالا بفرمایید لازم نیست ذکره، واجب نیست در صدق شهادت ذکر خصوصیات، بعضی ذکر کردن، بعضی دیگهشون اگر گفتن ما نمیدونیم یا دراجمون خصوصیت نفی نکردن، اثبات هم نکردن، یه وقت اون خصوصیت رو خلافش رو ذکر میکنن، اینجا تخالف در تحقق شهادت میشه، که حالا بعد عرض میکنم که اصلا شاید مشهود علیه دو تا فعل میشه. ولی اگر یکیشون میگه زنا در خانه فلانی واقع شد، فرض کنید زمان رو هم میگه در فلان شب در فلان ساعت، دومی میگه من نمیدونم خونه مالی که بود، من نمیدونم در این مکان بود در اون مکان بود، من خصوصیات رو نمیدونم، نمیگد یه خصوصیات خلاف رو که نخیر در این خونه نبود در اون خونه بود، این زنایی که واقع شد طبقه بالای این ساختمان بود و طبقه پایین بود، یه وقتی کدومشون هیچی نمیگن، یه وقتی یکیشون میگه در طبقه بالا بود، دومی هم میگه من نمیدونم اونجا بالا بود یا پایین بود، ناشه من نمیدونم. ولی اگر یکشون گفت بالا بود یکشون گفت پایین بود و اختلاف در خصوصیات شهادت پیش اومد، ظاهرا لا خلاف در این که این شهادت ساقط میشه. در حقیقت همه قبول دارن، به اینجا منتهی میشیم، که همه قبول دارن که اگر اختلاف در مشهود و علیه در اصل فعل یا در خصوصیات فعل بین شهود محقق شد، این شهود یسقط عن الاعتبار. حالا میگیم روایت چه میگیم، عرض کنم که این قدر مسلمه که پس اگر اختلاف در شهادت محقق شد، مشهود و علیه میشد دو مطلب یا سه مطلب، اون میگه طبقه بالا بود و میگه طبقه پایین بود، واجب است ذکر بشود واجب نیست ذکر بشود یه مطلبه، دخالت در ماهیت شهادت دارد یا ندارد یه مطلبه، این که اگر ذکر شد در شهادت موجب میشود که اختلاف در شهادت محقق بشه و طبعا شهادت از اعتبار میفته مطلب دیگری است. بفرمایید ما قبول کنیم که در اصل شهادت هیچ لازم نیست، ذکر خصوصیات لازم نیست، فرض کنید گفتیم ذکر خصوصیات لازم نیست، هر چهار نفر هم گفتن که ما شهادت میدیم که این دو نفر با هم زنا کردن، این شهادت کافیه و قاضی میتونه حکم بکنه به حالا جلد یا رجم هر چه حکم میکنه. اما اگر خصوصیتی را ذکر کردند ولو واجب نباشد ذکر خصوصیت، دیگری گاهی خلاف این را ذکر میکنه گاهی خلاف را ذکر نمیکنه، میگه من نمیدونم لا اعلم، اگر خلاف را ذکر کرد باز مورد اتفاق هست که این خلاف سبب سقوط شهادت میشه، یکشون میگه در این خانه بود یکشون میگه در خانه دیگری بود یا همین طبقه بالا طبقه پایین بود، این مکان وقتی دوتا شد ولو لازم نیست ذکرش، ولی حالا اگر ذکر کردن یکشون ذکر کرد یکشون میگه من نمیدونم خلاف نیست، ولی اگر دیگری گفت که در نقطه دیگری بود این خلاف هست، خلاف در خصوصیات هم موجب سقوط این شهادت از اعتبار میشه. پس اختلاف در اصل فعل موجب سقوط از اعتبار میشه، اختلاف در خصوصیات هم موجب سقوط میشه و سبب میشه که شهادت از اعتبار بیفته. دلیلش هم خیلی روشنه، غیر از اینکه روایات باب ظهور در این مسئله داره، وقتی یکی شهادت میداد که این دو نفر زنا کردن در طبقه بالای ساختمان، دومی میگه زنا کردن در طبقه پایین ساختمان، این فعل مورد شهادت دو تا شد، یکی زنای در طبقه بالا یکی زنای در طبقه پایین، چهار تا شاهد برای یک فعل واحد محقق نیست، وقتی محقق نیست قهران حکم به زنا هم نمیشه بکنه. اما مورد بحث اونجایی است که یکی خصوصیاتی رو ذکر میکنه و دیگری ذکر نمیکنه و یا میگه من نمیدونم، در اینجا باز تعدده، یعنی مشهود علیه میشه مختلف، یکشون میگه این دو نفر زنا کردن در طبقه بالا، دومی میگه من طبقه شو نمیدونم، من میدونم زنا کردم.
جنگ وجود با هست
و نه، یعنی راجع به مکان ذکری نمی کنه، راجع به زمان حتی آقا ازش قاضیان بپرسد در کجا بود، میگه من اونو نمیدونم کجا بود، میدونم زنا کردم، شهادت میدم بزنم من دیدم زنا کردم، اما مکان کجا بود نمیدونم. اون یکی میگه مکان طبقه بالا حجره شماره فلان، اون یکی میگه من نمیدونم. آیا این سبب تعدد میشه؟ سبب این میشه که در حقیقت شهادت بر دو تا مطلب باشه، یکی میگه طبقه بالا، یکی میگه من نمیدونم، نمیدونم و شهادت بر زنا میده، منتها راجع به خصوصیت میگه نمیدونم. در اینجا که در خصوصیت یکی ذکر میکنه و دیگری به اطلاق میگذرونه، آیا این شهادت شهادت معتبره بر زناست و قاضی میتونه حکم کنه یا معتبر نیست؟ اینجاست که اختلاف اختلاف ریشه داریه و حق هم دارن در بحث. یه روایتی در باب هست که این روایت سبب باید گفت اختلاف فتوا هم شده است. روایت موثقه است در همون باب 12 از ابواب حد زنا، روایت ششم. روایت این هست که اگر سه نفر، اگر سه تا شهادت بر فعل بود، عبارت روایت رو بخونیم بهتر هست، من یه جا یادداشت کردم چون کوتاه. ثلاثتون، عبارت اینه در روایت ششم باب 12، ثلاثتون شهدوا انه زنا به فلانه و شهد رابع انه یا لا یدری به من زنا فقال لا یحد ولا یرجم. خب این روایت درست همین مورد بحثه. سه نفرشون به اصل زنا شهادت دادن، چهارمی هم به اصل زنا به من زنا شهادت نداده است، به زنا شهادت داده است. میگه من نمیدونم اون کی بود. اون سه نفر میگن زنا به فلانه، یعنی مزنی و علیه ها رو هم ذکر میکنن، اسم یک زنی رو میبرن. چهارمی هم میگه من میدونم این دو نفر زنا کردن، ولی اون زن فلانه بود است یا نبود است من نمیدونم. و شهد راب اون انه لا یدری به من زنا. روایت، حالا این ببینیم روایت یعنی چی؟ موثقه هم هست، مورد بحث هم هست، از اینجا هم اختلاف تقریبا در فتوا شروع شده. چون روایت مورد توجه آقایون بوده، قاعدتا هم باید بالاخره به نوعی روایت رو معنا کرد. سه نفر میگن زنا به فلانه، شهادت بر اصل فعل زنا دارن، کار به زمان و مکانم الان نداره، ولی یه اختلاف در خصوصیته و اونونه که مزنی علیها کی هست. یکشون اسم مزنی علیها رو برده، چهارمی میگه من نمیدونم که اون من زنا به ها کی بوده. انه لا یدری به من زنا، ولی یدری انه زنا، ولی لا یدری به من زنا. میدونه که زنا کرده، شهادت هم داره میده، ولی میگه من نمیدونم اون طرف کیه. اینجا فرمودن که حضرت فرمودن لا یرجم و لا یحد و لا یرجم، یعنی نه جلد و نه رجم، و در حقیقت شهادت رو با اینکه چهار تا شهادت به زنا هست، اما اختلاف در خصوصیت من زنا به ها هست. این اختلاف در خصوصیت سبب شده که حضرت فرمودن لا یحد و لا یرجم، نه جلد هست و نه رجم هست، حد و رجم نیست. پس بنابراین به حکم این روایت اگر اختلاف در اختلاف هم نیست، عذر میخوام، اختلاف هم نیست، بلکه یکی ذکر خصوصیت بلا، اگر اختلاف بود همه قبول دارن. اگر یکی گفت زنا به فلانه، دیگری گفت نه لا زنا به زن دیگری، اون میشه اختلاف. معذرت میخوام، لطف کنید روایت رو در معنی روایت. سه نفر میگن زنا به فلانه، اسم اون زن رو میبرن. اون نفر چهارمی اگر گفت که زنا به یک اسم دیگری، یعنی این یه فاحشه رو، حالا نعوذ بالله، یه فاحشه شناخته شده یه معروف رو، اون سه نفر شهادت میدن، اون چهارمی میگه نه اون مزنی علیه زنی دیگری بوده. اینجا اختلاف در زناست و اختلاف در شهادته و قطعا از اعتبار ساقطه. اما اگر سه نفر میگن زنا به فلانه، چهارمی میگه لا ید لا ادری به من زنا، من نمیدونم اون زن کی بود. اینجا در ذکر خصوصیت سه نفر خصوصیت رو ذکر کردن، یک نفر خصوصیت رو ذکر نکرده، یعنی اطلاق داره در خصوصیت، اصل فعل رو ذکر کرده، خصوصیت اطلاق داره. اینجا مورد بحث آقایون هست، یعنی اختلاف در بین این دو بزرگوار حداقل، حالا دیگران هم من درست نمیدونم، حالا مگر صاحب جواهر اشاره به بعضی دیگران کردن، ولی به هر حال بین خود این دو بزرگوار این اختلاف نظر وجود داره. در جایی که شهادت بر اصل فعل هست، در خصوصیات یکی ذکر خصوصیت کرده، دیگری به اطلاق میگذرونه، یعنی میگه من خصوصیت نمیدونم. اگر دیگری خصوصیت دیگری را ذکر کند میشه اختلاف. در اختلاف شهادت، چه شهادت در اصل فعل اختلاف باشه چه در خصوصیات اختلاف باشه، از اعتبار ساقطه. این روایت میگه اگر یکی ذکر کرد و یکی به اطلاق گذروند، بازم از اعتبار ساقط میشه. مرحوم شهید در مسالک میگن چرا از اختلاف، چرا از اعتبار ساقط بشه؟ در روایات باب زنا ذکر خصوصیات اصلا منتفی است. در هیچ روایتی ما نداریم که باید خصوصیات ذکر شد، به کی زنا کرده، در کی بوده، در کجا بوده، لازم نیست. ذکر خصوصیات اصلا در روایات لازم نیست. بنابراین چون ذکر خصوصیات لازم نیست و در اصل روایات شهادت نیامده است، این روایت رو میگن یختصر به مورده، اون آخرش یعنی اکتفا به خود موردش میکنیم. در این مورد حضرت اینجور فرمودن، اما در غیر این مورد قواعد نمیگرد. اگر یکی، اگر سه تاشون به فعل شهادت دادن یا به خصوصیتی هم شهادت دادن و یکی مطلق گذاشت و هیچ خصوصیت رو ذکر نکرد، مخالف خصوصیت ذکر نکرد ولی اصل فعل ذکر کرد، این شهادت چرا از اعتبار بیفته؟ به نظر مرحوم شهید این شهادت اعتبار داره و قاضی باید حکم بکنه. استدلالشون هم اینه، خیلی روشنه، میگن بینه از طرق اثبات زناست، بینه هم قائم شده است بر زنا، چهار نفر هم شهادت دادن بر زنا، منتها سه تاشون یه خصوصیت رو ذکر کردن یا یکشون یه خصوصیت رو ذکر کرده، سه تا دیگه میگن نمیدونیم خصوصیت، خصوصیت رو نمیدونیم ولی زنا رو شهادت میدن. چه ضرری وارد میکنه؟ میگه من میدونم این دوتا زنا کردن، دوتا مشخصن، میگه من میتونم دوتا زنا کردن ولی اسمش چی بوده من چه میدونم این زن اسمش چی بوده. اون میگه اسمش فلان خانم بوده، اونم میگه من نمیدونم اسمش چی بوده. خب به هر حال از خصوصیت هست محصر. مرحوم شهید میگن اصلا ذکر خصوصیت دخالت ندارد در شهادت، به قولشون در بی، در تجارت، در سایر کارها که شهود میان شهادت میدن، با اینکه لا یخلو عن زمان، لا یخلو عن مکان، لا یخلو از بسیار از خصوصیات، لازم از خصوصیات گفته شود. نه حالا قائلا قائل نیستن، مطلع این رو شما بفرمایید. ایشون میگن ذکر اگر یکی خصوصیت را گفت و دیگری به اطلاق گذروند و گفت اون خصوصیت رو من نمیدونم، گفت لا اعلم، نه خلافش رو بگن، خلافش رو بگن میگه اختلاف در شهادت میشه، اختلاف در شهادت قطعا مسقط اعتبار شهادته. در هر جاش باشه اختلاف در شهادت، چه در اصل فعل باشه چه در خصوصیات فعل باشه، مورد اتفاق فقها هست که منشأ سقوط از اعتباره. اما اگر یکی یا چند تا خصوصیت رو گفتن، بقیه در خصوصیت اطلاق دارن، لا اعلم دارن، در اینجا آیا این شهادت از اعتبار بیفته؟ شهید میگن چرا از اعتبار بیفته؟ ادله اعتبار بینه و روایات حجیت بینه میگد خصوصیات لازم نیست ذکرش. خب حالا اون چند نفر میگن ما از خصوصیت نمیدونیم، چند نفرش نمیگن میدونیم و گفتن، اونی که گفتن موجب میشود که اونی که نگفته است از اعتبار ساقط بشه، یا موجب در شهادت بر دو فعل بشه؟ موجب شهادت بر دو فعل واقعا نیست. حالا برخلاف این که یکشون یا چند تاشون بگن زنا به اصطلاح متاوعت هم، دیگریشون میگه زنا مکرهن، اونجا میشه دو فعل، قطعا میشه دو فعل و در دو تا خصوصیت، با اینکه شهادت بر زنا هست ولی اختلاف در خصوصیته. اما یکشون میگه زنا متاوعت، که میگه من خبر از متاوعت و غیر متاوعتش ندارم، میدونم زنا کردن اما زنه راضی بود اون موقع، یا راضی نبود، من چقدر بدارم راضی بود راضی نبود، میدونم نرا کرده. و در رضایت کراهت و عدم کراهت سکوت داره، یکی ذکر میکنه به خصوصیت رو، دیگری سکوت داره. مرحوم شهید استدلالشون اینه که سکوت دیگری شهادت رو از اعتبار شهادت نمیاندازه. چرا؟ به خاطر اینکه در اصل شهادت ذکر خصوصیات معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ برای اینکه روایات باب خالن عن ذکر الخصوصیات. ادله‌ای که میگه بینه طریق اثبات به اصطلاح زنا هست، هیچ کدومش نگفته است بینه بر زنا و با خصوصیات، در هیچ کدومش خصوصیات ذکر نشده، همش گفتن شهادت بر فعل زنا عن عینن. حد اکثر هم میگفتن که بگن کلمیل فیلم کلب یا هم تعابیر مثلا کذا. مرحوم صاحب جواهر به همین نکته‌ای که شما به ذهنتون میاد اشاره کردن که زمان و مکان از خصوصیاتی است که لا یخلو، که مثلا در خصوص این فعل. و درست است که تو روایات بابم خصوصیت ذکر نشده است، ولی این موثقه در عمل، این موثقه خودش داره میگه اگر سه نفرشون خصوصیتی را گفتن و چهارمی مطلق گذاشت، از اعتبار میفته. شهید میگه از اعتبار نمیفته، صاحب جواهر میگن از اعتبار میفته. شهید عرض کنم که صاحب جواهر به موثقه عمل میکنن و میگن که این موثقه مورد عمل میتونه باشه، و اگر یکی ذکر کردی که اطلاق گذاشت، به اصطلاح از اعتبار میفته. شهید میگه نه، از اعتبار نمیفته. پس در موثقه چی؟ شمایی که شهید هستید و میگید نباید از اعتبارات موثقه رو چیکار میکنید؟ میگن یقتصر به مورده، یا مثلا میگیم قضیتون فی واقعه. اما به شکل قاعده کلی قواعد نمیگه که باید حتما اون بقیه هم در خصوصیات اگر یکی ذکر کرد بقیه هم باید ذکر بکنن، باید هم موافق باشد. نه خیر، اصلا نباید ذکر بکنن. پس اگر اصلا ذکر نکردن هیچ مشکلی نیست. ولی صاحب جواهر میگن اگر ذکر کردن، حالا ولو نباید، اگر ذکر کردن بقیه هم باید به اصطلاح سکوت نداشته باشد، و سکوت منشأ تعدده. این دیگه یک اختلاف با تفاهم و عرفیه. میشون میگه متن موثقه است، موثقه میگوید سه تاشون گفتن زنا به فلانه، اسم این خانمی که باش زنا کرده خانم فلانه است، چهارمی میگه من اسمش نمیدونم ولی زنا کردن. به زن چهار تا به شهادت زنا دادن، سه تاشون خصوصیت رو ذکر کرده، یعنی اسم اون طرف رو ذکر کرده، چهارمی میگه اسم اون چهارمی، اسم اون مزنی علیه رو من نمیدونم. امام هم فرمودن لا یحد ولا یرجم. پس معلوم میشد اگر خصوصیتی بعضی ذکر بکنن و بعضی اطلاق داشته باشن، شهادت از اعتبار میفته. امام فرمودن لا یحد ولا یرجم. این موثقه حدیث ششم از باب دوازدهم عبارتیه. قاضی هیچ وقت نه اولی میتونه باشه نه چهارمی باشه. قاضی قاضیه، تو شهادت نمیتونه دخالت بکنه. قاضی به استناد شهادت میتونه قضاوت بکنه. دیروز آخر بحث عرض کردیم قاضی حتی اگر علمم داشت به اینکه زنا محقق شده، اون علم قاضی چیز دیگری است که میتونه به علمش عمل بکنه بعد از اینکه شهادت رو یا معتبر بدونه یا ندونه. و اگرم به علمش خواست عمل بکنه، به قول عرض کنم که مرحوم صاحب سرائر ابن ادریس، دو تا اطمینان برش هست، یکی اطمینان به صحت حکمشه، یکی اطمینان به تحقق اون محکوم و به اصطلاح حکمی که به اصطلاح متعلق به حکمش بوده. بسیار خوب، حالا خب، حالا نتیجتا اینجور که میگی شما میگه نتیجه نمیشه که لازم نیست سوال کنم. بله درسته، صاحب جوارم گفتن لازم نیست سوال کنم. بحثم حالا در لزوم عدم لزوم یه اختلافه که آیا لازم است یا لازم نیست. محقق عبارتشون اینه، محقق میگن لابد من تواردهم علل فعل الواحد و زمان الواحد و المکان الواحد. این عبارت محققه. فلو شهد بعضون بالمعاینه و بعضون لابه ها، یا شهد بعضون بالزنا فی زاویت من بیتن و بعضون فی زاویت اخرى، او شهد بعضون فی یوم الجمعه و بعضون فی یوم السبت، فلا حد و از کنم یا فی شهوده القذف. این عبارت محققه و سایر فقها. میگن توارد بر فعل واحد و خصوصیات واحده. شهید هم در مسالک میگن اصلا ذکر خصوصیات چرا لازم نیست، توارد بر فعل و توارد بر اصل فعل باید یکی باشه. همشون بگن زنا کردن تموم. واجب است بگن کجا، چه زمان، اونجا چه جوری بود، خصوصیات دیگری و هر خصوصیات، اصلا اسم این طرف چی بود، اسم اون طرف چی بود، چی کار به اسم میداریم. این دو نفر که الان آوردیمشون تو دادگاه، چهار تا شاهد میگن این دوتا زنا کردن، همین. حالا فرق کنید هر چهار تاشون اسم یکی رو میدونن، اسم یکی رو نمیدونن. اسم اون رو که میدونن، یا سه نفرشون اسم اون رو که نمیدونن نمیبرن، یه نفرشون اسم میبره. اینجا مورد بحث میشه که وقتی یه خصوصیت ذکر شد، ولو لازم نیست ذکرش، اگر ذکر شد و بقیه نسبت به اون خصوصیت اثار بی اطلاعی کردن، این موجب تعدد مشهود علیه میشه. مطابق نظر صاحب جواهر به خصوص در زمان و مکان، بله موجب تعدد میشه و عمل به فهم موثقه کردن. به نظر مرحوم شهید موجب تعدد نمیشه و موثقه را هم میگن مخصوص مورد خودش هست و مثلا به قضیتون واقع به قول ما ها. خیلی خوب، این یک بحثه. حالا باشه تمایل باشه نه، اون بحث در متابعه و کراهته، اون یه بحث دیگه است. یکی میگه من میدونم این دوتا زنا کردن و ولی زنه راضی بوده، زنا کردن اما زنه راضی بوده. اون دوتا میگن که زنا کردن اما زن راضی نبوده، مکرهه بوده. اینجا همه قبول دارن که این شهادت بی اعتباره، به خاطر اینکه دوتا فعله، زنای با اکراه یک فعله، زنای با متابعه و قبول یک فعل دیگریست، دوتا فعله. در اینجا اگر بعضیشون گفتن با کراهت، بعضیشون گفتن با متابعه، اینجا قطعا شهود از اعتبار میفته و حد جاری نمیشه و مورد قسم میشه. حالا اینکه اونی که با اکراه بوده است در اواسط اواخر متابعه میشد، اون چیز دیگه است، معلوم هم نیست اینطور بشد. ممکنه واقعا تا آخر هم مکرهه باشه ولی چاره نداره، بالاخره وقتی روبوده شده است و مورد اکراه هم قرار داره، خب ممکنه تا آخر هم با اکراه باشه. این که دلیل نمیشه که آنن و آنن حالاتش تغییر بکنه، اون حرف دیگری است. بسیار خوب. این که شهادت به اختلافه، یکی بگه در این زاویه، یکی بگه در اون زاویه، شهادت به اختلاف. چرا نبا ترتیب اثر داد؟ این معلوم میشه که دو، معلوم میشه که اختلاف داره، مگر بگن دو بار زنا کرد. ولی یه بار زنا کرده یه گوشه بیشتر نبوده. این میگه گوشه مثلا جنبه شرقی اتاق بود، میگه نه خیر جنبه غربی اتاق بود. خب معلومه که پس یه تواطئی در کار است. میخوان این بنده خدا رو بدنش به رجم کشته شده. با هم توافق کردن برن یه جوری شهادت بدن. آقای قاضی فوراً متوجه میشه که این چهار تا اومدن شهادت میدن، بس که قصد جان بیچاره رو کردن. دلیلش هم اینه که یکشون میگه زاویه فلان بود، یکشون میگه زاویه دیگری بود. همین شک که کرد بلافاصله از اعتبار ساقط میشه، نمیتونه حکم کنه. اون تعدد در مکان اگر بود، تعدد در زمان اگر بود، تعدد در اسم اگر بود، اگه حتی اگه یکشون میگه آقا این زانی اون موقعی که داشت ننا میکرد برهنه بود، اون دیگری میگه نه لباس تنش بود، برهنه نبود، لباس تنش بود، این از اعتبار میفته، معلوم میشه تواطئی در کار. اون یکی میگه لباس تنش بود ولی لباسش فلان رنگ بود، اون دیگر میگه نه خنچی لباسی تنش نبود، لباس این رنگ بود، معلوم میشه تواطئی در کار است. این حرف درستیه که اگر اختلاف در خصوصیات هم بود شهادت از اعتبار میفته، حرف دقیق و خوبیه و در دستگاه قضایی فوق العاده مورد استفاده قرار میگیره. شهادت بر فعل واحد اگر لزوم داره یا لزوم نداره بحث دیگری است. حتی قاضی هم نباید بپرسد کجا بود، لباسش چه جوری بود. عرض کنم که در سایر خصوصیات وقت گذشته است، میخوام دو سه دقیقه مزاحمتون بشم. عرض کنم که در حوادثی که در وقت غیر اداری رخ میده، قضاتی که والا اگر بعضی قضات اینجا تشریف دارن، قضاتی که شیفتشونه موظفن برن از صحنه به اصطلاح صورت برداری بکنن و همه خصوصیات صحنه رو، حتی اینکه کدام گوشه بوده، چه جوری بوده. مثلا فرض کنید که در همین مسئله زنا طرف مکرهه بوده و در همون موقع اطلاع میده، تلفن میکنه، خصوصیاتو میگه در خفای اینکه این طرف متوجه بشه، میخواد طرف گیر بندازه. اتفاقا قاضی میاد اونجا، میبینه هر دوشون هستن و بعد میگه لباسشون میبینه، لباسشون کجاست، نمیدونم وسایلشون کجا گذاشتن، کیفشون کجا گذاشتن، لباسشون کجا گذاشتن، همه اینا رو ضبط میکنه و تو صورت جلسه میاره. در موقع بررسی و تحقیق معلوم میشه آیا واقعا این واقعه رخ داده یا رخ نداده. او ادعا میکنه منو مجبور کرد به زنا و زنا هم وام کرد. بعد صورت جلسه به اصطلاح کسانی که از نزدیک صورت برداری کردن نشون میده زنا واقع نشده، میخواسته زنا واقع بشه. چرا؟ برای اینکه کیف زنه اونجا بوده، لباس مردم اونجا بوده، مثلا اون لباس اون زن اونجا بوده. اینقدر این بحث دقیقه که شاید حالا بعضی قضات بیشتر در جریان هستن. گاهی از یک دکمه پیراهن، از یک دکمه پیراهن جان یک کسی نجات پیدا کرده. گاهی از رنگ یک لباسی که یک گوشه بوده و چی بوده، قاضی وقت دقت کرده دیده واقعی غیر از این چیزی که الان شهادت برش میدن. بنابراین این بحث بسیار دقیق خوبیه که اگر واقعا وارد خصوصیات شدیم، همینجور که مرحوم محقق فرمودن، باید توارد بر فعل واحد و خصوصیات واحد، زمان واحد، مکان واحد، زاویه واحد، جمعه و شنبهش زاویه کذا، زاویه کذا، همه باید اگر ذکر شد باید توافق باشه و الا اختلاف در حتی خصوصیات موجب بی‌اعتباری شهادته. این یک اصل مسلم و درستیه. منتها آدم به نظرش میرسد حق با مرحوم شهید است که لازم نیست ذکرش و قاضی نه لازم است شهود بگویند خصوصیات را، چون در روایات باب نیست، در اعتبار بیانه نیست، نه لازم هست بگویند و نه قاضی باید بپرسد. اما اگر گفتن بعضیشون و بعضی دیگه نگفتن، این مورد اختلافه، و اگر گفتن حتما باید توافق باشه و الا از اعتبار میفته. این دیگه بحث مسئله تمام میشه. بله اگه شک اونجا دیگه شهادت از اعتبار میفته، برای به دست آوردن یقین باید بره دنبال تحقیق دیگه، استکشاف حق باید بکنه. خب شهادت رو وسیله برای استکشاف قرار میده دیگه، به شهادت نمیتونه تکیه بکنه. اگر شک کرد در شهادتشون، اون شهادت از اعتبار میفته، منتهی میتونه اون شهادت کمکش کنه در علمی که پیدا میکنه و باید به علم عمل کنه. اگه شک بکنه به شهادت بخواد سوال بکنه، من نمیدونم. به هر حال صاحب جواهر رو آخر فرمایش دیروز خوندیم، عبارتشون صریحا میگن نباید قاضی سوال بکنه، تفتیش نباید بکنه. اگه شک کرد در شهادت باید بگه برید دنبال کارتون، اگه نه خودتونم شلاق میزنم به قذف. قاعدش اینه، برای اینکه بنابر این است که ثابت نشود زنا. ده بار تو عبارات ایشون فقها ما خوندیم که حالا اینجا من ذکر کنم، مبنی بر تخفیفه، مبنی بر عدم تحققه، بنابر عدم وقوعه. خیلی خوب، عرض کنم که اگر اجازه بدید دوست کلمه هم مزاحم بشیم، ما در آخر جلسه گذشته یه جمله از همون خطبه حمام، اگر اجازه بدید خورده خورده همین تعابیر امیرالمومنین سلام الله علیه رو در خطبه حمام مرور روش بکنیم، شاید خوب باشه. رسیدیم به این جمله که حاجاتهم خفیفه انفسهم عفیفه. دو جلسه گذشته من اشاره کردم، وقتم گذشته بود، دو سه جمله توضیح میدم که نفس انسان هیچ وقت قانع به هیچ چیز نمیشه. این خصیصه نفس انسانه. همه ما هم میتونیم به راحتی درک کنیم این مسئله رو که قانع به هیچ چیزی نمیشه. اگر براش فراهم بشه، اونچه که فراهم است غالبا هم اینجور است که راضی به اونچه که فراهم است نمیشه و همیشه میخواد اون چه که فراهم نیست رو اضافه کنه و بیشتر تهیه کنه. ماشینش داره، خونه داره، زندگی داره، تجارت خونه داره، همه چی داره، ولی میخواد ماشینش چه میدونم سالانه مدش عوض بشه، نمیدونم لباسش سالانه مدش عوض بشه، دکور خونش سالانه مدش عوض بشه، محل کارش نمیدونم هی عوض بشه و هاکذا. قانع به هیچ چیز نمیشه. من هر وقت این بحث یادم میاد یک جمله مرحوم حاج احمد آقا از امام نقل کردن، رضوان الله علیه، مناسبه در این زمینه نقل بکنم. به خود من گفتن، به واسطه گفتن که من یه بچه کوچیکی داشتم، امامم عصر می اومدن توی ایوان می نشستن، لبه این ایوان نرده نداشت. من به امام عرض کردم که اجازه بدید من یه نرده اینجا بکشیم که این بچه گاهی میاد خدمت شما اینجا، یا از این نرده نیفته. امام نفی اثبات نکردن، ولی گفتن حاج احمد آقا اول نرده است، بعدش هم چیز دیگه است، بعدش هم چیز دیگه است، بعدش هم چیز دیگه است. نفس قانع نمی شود، یعنی از این مسئله استفاده کردن و نصیحت کردن دادن. حاج احمد آقا خود من نقل کردن، گفتن در خود من اثر گذاشت که انسان قانع نیست. خونش کوچیکه، اتاقش کوچیکه، نمیدونم فرشش چطوره، کتابش چطوره، هیچ وقت خانه نیست. این طبیعی نفس انسانه. منتها متقین کسانی هستند که این طبیعت رو کنترل میکنن، و کنترل کردن معناش این است که به مقدار نیاز، به مقدار حاجت، به مقداری که آبرومندانه زندگی آبرومندانه متناسب با خودش رو بتونه بگذرونه. زیاده طلبی یک خصیصه بسیار خطرناکیه که غالبا لغزش ها هم از همین مسئله زیاده طلبی شروع میشه، که آدم میگه خب حالا چه اشکالی داره که من مثلا لباسم هر سال هم عوض شه یا بهتر بشه، یا مثلا ماشینم عوض شه یا محل کار، ها کذا نیازمندی ها. متقین کسانی هستند که حاجاتهم خفیفه، نیازمندی هاشون خفیفه، یعنی همیشه اکتفا میکنن به همون چیزی که تأمین متعارف زندگیشون رو داشته باشه. این معناش این نیست که دنبال تأمین نیاز نره. انسان واجب است برای تهیه واجب و نفقه خودش، که خودش و واجب و نفقهش یعنی زن و بچهش، مسئول است اگر برای زن و بچه خودش نره دنبال تهیه روزی. ولی تزاید و بیش از به اصطلاح اون مقداری که لازم هست در عرف و شأن انسان هست، مطالبهش یعنی طلب کردنش آدم رو میلغزونه و جلو میبره. کسی برای من گفت همین چندی پیش که شایعاتی درست کرده بودن که قرار است در کشور نمیدونم قحطی بیاد چه بیاد چه بیاد، میگه فروشگاه ها شلوغ شده فلان نه. بعد یه جایی رو که من حالا اسم نمیخوام ببرم، گفت فلان آقا برای بیش از یک سالش غذا تهیه کرده. بعدم فهمید که نه اصلا این شایعه است و بی خودم هست، قرار نیست قحطی بیاد. خب این یعنی چه آخه؟ انسان چرا باید اینجور حرص داشته باشه؟ ولو امکان هم داشته باشه چرا حریص بشه؟ رضای به اون چه که الان داره و تأمین اون چه که متناسب با شأنش در حد شعر هست، این یک به اصطلاح خصیصه کمالیه، و آزاد گذاشتن این کشش نفس یک خصیصه خلاف تقوا هست. لذا هر دو طرف را، حالا رضاش اینجا در جاهای دیگه فرمودن، ولی این که حاجاتهم خفیفه، این یه نکته است که برای کنترل کردن این حالت است. متاسفانه باز انسان این حالت رو داره که هرچه داره نمیبینه، هرچه نداره میبینه، سلامت خودش رو نمیبینه، عرض کنم که حیات زندگی خودش رو نمیبینه، ایمان خودش رو نمیبینه، حضورش رو در یک سیستم حکومتی شرعی نمیبینه، کشور امنش رو نمیبینه، ولی پنیر گرون شده است میبینه، شیر گرون شده است میبینه، تا میشینه گله میکنه که مثلا شیرش نمیدونم شیشه فلان پریروز اینقدر بود الان اینقدره. خب شما هم پریروز اینقدر بهت میدادن، حالا اینقدر بهت میدن، حالا شیر گرون شده گرون نشده، بالاخره نظام اسلامی باید از بین بره چون شیر گرون شده. اصل نظام رو نمیبینه، اصل امنیت رو نمیبینه، اصل امکاناتی که میتونه همون شیر گرونم بخره نمیبینه، ولی دلش به این 5 تومن اضافی که میخواد از جونش جدا بکنه، قلبش میلرزه که میخواد 5 تومن اضافه بده، اما نمیتونه خودش قانع کنه به دارایی هاش. آدمیزاد اینجوره، یعنی دارایی هاشو نمیبینه و ناداری هاشو میبینه. و بعد نمیخوام جمله بعدش هم بگم، خیلی هم مزاحمتون نشم، یا آقایی میگفت اگر آدم بخواد دارایی هاشو حساب کنه، لازم نیست تو از بدنش که شروع بکنه فورا قانع میشه. بگه این انگشت من چقدر میارزه؟ چقدر بدن اجازه میدین یه انگشت رو قطع کنم؟ چقدر بدن اجازه میدین دست رو قطع کنم؟ همینجور دست رو قطع کنم؟ هر 100 میلیون تومن هم بدن حاضر نیست همینجوری بدی. پس این دستت رو داری، خیلی داری، چشمت رو داری، خیلی داری، گوشت رو داری، خیلی داری، چون این داری ها رو نمیبینی، این همه دارایی، ایمان رو داری، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، خیلی مسئله مهمیه. من واقعا گاهی یه چیزی بود دارم عبور میکنم، گاهی بعضی حوادث صد تاریخ اسلام رو یه جاهایش میرسه خود به خود میگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. چه کارهایی در صدر اسلام انجام گرفت، چه خلافهایی انجام شد، چه بندگان خدایی لغزیدن به خاطر جباری حکومت ها و به خاطر فضاهای سیاسی که به وجود آوردن و حق رو منحرف کردن از مسیر خودش. بسیاری بندگان خدا جانشون خونشون تو این جنگ ها ریخته شد، تو این خلاف ها ریخته شد، به بیراهه رفتن، از اسلام خارج شدن، و شاید خیلی هاشون هم واقعا روز قیامت خداوند یه جوری باشون کنار بیاد، ولی سرانش داره که دیگه باشون کنار نمیاد. که منظورم اینه که به هر حال انسان دارایی‌هاش رو نمی‌بینه و همیشه ناداری رو می‌بینه. پس حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. این انفسهم عفیفه هم عفت رو ما معناش رو میدونیم، یعنی در حقیقت کنترل کردن خواسته ها. در حقیقت نمیگم این تفسیر اون جمله است، ولی عفت در به اصطلاح خاص کشش های نفسانی هست، برای طبقه جوان خیلی مهمه، برای طلاب جوان شاید مهمتر باشه، برای لباس طلبه جوان مهمتر باید باشه. وقتی یه طلبه جوانی میاد مثلا نمیدونم تو حرم میره، تو زیارت میره، توی حالا امروز باید گفت تو خیابون صفاییه میاد، و این دخترهای بیمبالاتی که بی پروایه هایی دارن یا با وضعیت نامناسبی میان و اینا رو میبینه، بالاخره عفت در جهات جنسی مسئله بسیار مهمیه. تقوا میگه عفت نفسشون عفیفه، انفسهم عفیفه، اختصاص به عفت در مسائل جنسی نداره. عفت در مسائل جنسی مصداق اعلای عفته، ولی عفت در نفس به طور کامل هست. آدم که عفیفه هست هیچ وقت اظهار احتیاج نمیکنه. آدمی که عفیفه هست هیچ وقت حرف بد نمیزنه، عفت لسان داره، عفت اظهار احتیاج داره، فقرش رو به هیچ کس نمیگه، نیازش به هیچ کس نمیگه، چه عفت چشم داره، به هر چیزی نگاه نمیکنه. مهمونی هم اگر بره به دکور خونه مردم و به تشریفات نگاه نمیکنه، و بعد که میاد خونه خودش حالا اون خانم یا اون آقا یا فرق نمیکنه، آقا به خانم بگه، خانم به آقا بگه، متاسفانه تو زندگی او هست، رفتیم خونه فلانی، اونم مثل تو طلبه بود، اما خیلی هم ماشینش ماشین عالی بود، هم خونش خیلی خونه عالی بود، چرا اون مبل داره تو مبل نداری؟ چرا اون مبلش مبل درجه یکه که تو مبلت مال 50 سال پیشه؟ مثلا چرا اصلا تو مبل نداری؟ باید داشته باشی. و فرق تو با اون چیه؟ و آدم رو بالاخره میکشن به چیزهای دیگری، مخصوصا زنای امروزی و حتی مردای امروزی، فرق نمیکنه. من و شمایی که توی لباس روحانی هستیم، کلمه عفت نفس اعم است، مثلا برای جوان ها، حالا اکثرا شاید رفقایی که اینجا هستن از این سنین گذشتن. من در دوران طلبگی و تجرد توی مدرسه فیزیه که بودم صحنه های عجیب و غریبی گاهی می دیدم. بارها وقتی دور هم می نشستیم می گفتم یا مرد مرد باش، برو زن بگیر، برو دنبال زندگی، این با این مسخره بازی رو بذار کنار. با افرادی که می دیدم یه کارهایی مثلا میرن دنبال کارهایی که نمونه های داشتم، بعضی هاشونم واقعا بدبخت شدن که من از نزدیک دیدم کارهاشون رو، دنبال سیغه، دنبال زنای مردم، دنبال کارهای قضایی، و بعضی هاشونم و بعضی هم واقعا می دیدم خیلی عفیف، نجیب، راحت، سرشون به کار خودشونه، سرشون به بحث و درسشونه. سریعا می گفتم نمیتونی خودتو کنترل کنی، برو زن بگیر، برو زن بگیر و زندگی بکن دیگه، برو زن ساده تر که میتونی بگیر، مگه لازمه حتما؟ حتی یکی یادم نمیره که از رفقا به من میگفت، از بحث خارج میشم، میگفت پدر مادرم راضی نمیشن، میگن حتما باید این زنی که میگیری دختر عموت باشه و فامیل فلان و فامیل ما چنه چنانه. بعد یه داستانی رو براش نقل کردم، گفتم من یه جایی میخوندم یه آقایی نوشته بود، بحث رو با همین ختم میکنم چون وقت گذشته است، گفت که اگر یه جایی شک کردی نتونستی تصمیم بگیری، یه آینه بذار جلو، تو آینه نگاه کن، بعد به خودت بگو من مردم یا نه، یه چند دفعه از خودت بپرس مردی یا نه، اگه مردی این معناش که میتونی تصمیم بگیری، اما اگر قرار است دیگران برات تصمیم بگیرن بدون در مردی دی خود سست هستی. به اون رفیق گفتم، رفیقم بودیم با هم، زندگیش هم خیلی زندگی متعارف عالی خوبی بود، امکانات خیلی خوبی داشت. حالا من کاری به داستان زندگیش در پیشرفتاش ندارم، هنوزم روحانی خیلی افتاده و شکسته ایست بنده خدا. عرض کنم که گفتم این دستور عمل کن، حالا پدر مادرت میگن باید فلانی رو بگیری، تو نمیتونی خودت رو کنترل بکنی، خب برو یه زن متناسب تری رو بگیر. عرض کنم که نمیدونم یه هفته بعدش دو هفته بعدش گفت بالاخره من رفتم به ازدواج کردم، مادرم هم راضی نیست. گفتم راضی میشه، الان راضی نیست، راضی میشه، یه ما بعد راضی میشه، دو ما بعد راضی میشه. ظاهرا دو سه ماه هم مادره اذیتش کرد، ولی بعد از سه ماه چهار ماه مادرم راضی شد، رفتن دوباره زندگیشون. حالا واقعا برای جوانها عفت نفس هم در مسائل جنسی، هم در مسائل نیاز و احتیاجات متعارف، هم در مسائل چشم و نظر و گفته و اینا که آدم جای میره میاد، بالاخره آدم زندگی میکنه، تو همین جامعه زندگی میکنه، جامعه هم روز به روز درگیر تحولات و تغییرات و زیبایی ها و جریان های خاص خودش هست. من نمیگم آدم باید به فقر زندگی کنه، هیچ کس نمیگه، اسلام گفته است فقیر زندگی کن، اسلام گفته است در سطح خیلی پایین زندگی کن، اسلام گفته است در سطح متوسط و متعارف و متناسب زندگی عامه مردم زندگی کن، آبرومندانه زندگی کن. نه یک عمر به گدایی زندگی کن که یه روزی گدا نشی، و نه یک عمر خدای ناکرده زندگیت رو، یعنی همه چیت رو به خاطر زندگی بدی یا به خاطر مثلا خواسته ها و مثلا مشت حیات بدی. امیدواریم انشاءالله خداوند به همه ما کمک کنه بتونیم از نصایح امیرالمومنین سلام الله علیه استفاده بکنیم. معذرت میخوام. صلی الله علیه.